بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم جلسه قبل مرحوم میرزای نائینی اشکالی رو مطرح کردند بر امر ترتبی، فرمودند اسیان امر اهم که مأخوذ است در امر مهم یا اخذش به نحو شرط مقارنه و یا به نحو شرط متأخر. اگر به نحو شرط مقارن باشد خروج از فرض لازم میاد، اگر به نحو شرط متأخر باشد اشکال طلب ضدین رو برطرف نمی کند که توضیحش رو جلسه قبل عرض کردیم. مرحوم میرزا هم در جواب فرمودند ما میگیم به نحو شرط مقارن است نه به نحو شرط متأخر، و خروج از فرض هم لازم نمیاد که بیان این رو هم جلسه قبل گفتیم. در ادامه می‌فرمایند حتی اگر قائل به فرض دوم بشویم، یعنی بگیم به نحو شرط متأخر اخذ شده است اسیان امر اهم در خطاب به مهم، اشکال طلب ضدین از آن لازم نخواهد آمد. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که اخذ شده است در این صورت به عنوان شرطی برای امر به مهم این است که مکلف به نحوی باشد که متعقب به وصف عصیان شود. یعنی چی؟ اگه یادتون باشه تو بحث شرط متأخر عرض کردیم که در واقع شرط متأخر بازگشت به شرط مقارن دارد، چون شرط فعل واقع نمیتواند متأخر باشد، امتناع عقلی داره. اگر میگیم شرط متأخر، شرط متأخر را باید جوری توجیه کنیم که بازگشت به شرط مقارن پیدا بکنیم، فلذا این گونه توجیه میشود که میگیم الان حالتی وجود داشته باشد که فلحال تعقب به این شرط باشد، ولو خود شرط نیست اما تعقب هست. مثلا امروز نسبت به فردا قبلیت دارد یا ندارد؟ امروز قبل از فرداست، فردا الان موجوده؟ نه. اما قبلیت چی؟ موجوده. برای اینکه این وصف انتزاعی موجود باشد لازم نیست حتما وصف موجود باشد، طرف نسبت موجود باشد. طرف نسبت ممکن هنوز نیامده باشد، بعدم بیاد، اما وصف محقق باشد. البته در برخی از موارد مثل این مثالی که زدیم قطعی است آمدن طرف نسبت، فردا حتما خواهد آمد مگر اینکه قیامت بشه. نه، ممکن امروز قیامت بشه، فردا حتما خواهد آمد. فلذا میگیم این وصف حتما از الان موجوده، قبلیت همین الان موجوده. اما در برخی از موارد معلوم نیست وصف باشد یا نباشد، لذا نمیتونیم الان بگیم حتما هست. وقتی که آمد کشف میشود که آن، یعنی طرف نسبت وقتی آمد، طرف نسبت وقتی آمد کشف میشود که اون وصف در زمان سابق موجود بوده. مثلا زن مستحاضه میگن صحت روزش منوط به انجام اغسال لیلیه در شب بعد، در حالی که روزه میگیرد آیا غسل محقق خواهد شد؟ معلوم نیست. اما باید روزه رو بگیره. وقتی که غسل محقق شد معلوم می شود که روزه در وقتی که انجام شد متعقب به این وصف بوده، یعنی متعقب به این که بعد از آن اقصال لیلیه محقق شود یا این کشف می کند از صحت روزه در ظرف خود. پس در واقع شرط متأخر را بر می گردانند به شرط مقارن. مرحوم میرزا عینایی همینو میخواد بگه، میگه حتی اگر قائل بشویم که به نحو شرط متأخر است، در واقع بازگشت پیدا میکنه به چی؟ به شرط مقارن. فرقی بین این دو وجود نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه از همین الانی که داره مهم رو اتیان میکند این وصف همراه او هست. چه وصفی؟ اینکه تعقب به اسیان پیدا خواهد شد، یعنی اگر بعداً اسیان محقق شد کشف میکند از این که در زمان اتیان مهم شرط موجود بوده، تعقب به اسیان موجود بوده. پس مهم در زمانی اتیان شده که امر وجود داشته، امر مهم وجود داشته. در نهایت میفرماید که به عبارت دیگر فرض این که طلب اهم در ظرف خود امتثال شود، این فرض حادم شرط خطاب مهم است. اگر امتثال شد یعنی این شرط نبوده، شرط خطاب مهم. پس چطور ممکن است که مهم در فرض وجود اهم مطلوب باشد تا اینکه طلب بین ضدین لازم بیاد؟ اشکالی که به شرط مقارن میگرفتن این بود دیگه، به شرط متأخر میگفتن اگه شرط به نحو متأخر باشه طلب ضدین حل نمیشه. مرحوم میرزا میگه نه خیر، حل میشه. چرا حل میشه؟ برای اینکه اگر اهم در ظرف خود اتیان شود آیا شرط مهم موجود است یا معدوم است؟ معدومه، چون شرط مهم اتیان اهمه، اتیان اهم حادم شرط مهمه. پس با اتیان اهم مهم اصلا شرط ندارد، فلذا طلب بین ضدین معنا ندارد در اینجا. اگر با اتیان اهم، با وجود اتیان اهم طلب مهم فعلیت پیدا کرده بود میتونستید بگید طلب ضدینه، اما در صورتی که با اتیان اهم طلب مهم مرتفع بشه به خاطر ارتفاع شرطش دیگه طلب زده این وجود نخواهد داشت. بعد می‌فرماید که این مطالبی که تا اینجا گفتیم در جایی بود که هر دو واجب که تزاحم کردند مزیق باشد، اما اگر یکی موسع بود و دومی مزیق، در این صورت فرد مزاحم از واجب مزیق، یعنی مزاحم با چی؟ ببخشید، فرد مزاحم از واجب موسع، یعنی مزاحم با مزیق، اون فردی از واجب موسع که مزاحم است با واجب مزیق، بحث ما سر اونه. مثل نماز در وسعت وقت در حالی که کسی در حال غرقه، یا در حالی که کنس مسجد بر انسان واجبه. نماز افراد متعددی دارد چون وقت موسعه، برخی از افرادش در تزاحم با این واجب نیستند، یک فردشه که در تزاحم با اینه. پس تزاحم بین اطلاق واجب موسع است به نحوی که این فرد را شامل بشود با واجب مزیق. حالا اگر ما قائل به امر ترتبی نشدیم، امر ترتبی را صحیح ندانستیم، باید بگیم این فردی از واجب موسع که مزاحمت دارد با واجب مزیق از تحت اطلاق واجب موسع خارج است، اما اصل واجب موسع سر جای خود هست چون در ضمن باقی افراد قابل امتثال. اما اگر قائل شدیم به این که امر ترتبی صحیح است، میتونیم بگیم که اطلاق واجب موسع سر جای خود باقی است و واجب موسع شامل این فرد مزاحم با واجب مزیق هم میشود. فلذا اگر نماز را در ضمن این فرد مزاحم هم کسی امتثال کند، تکلیف خود را به جا آورده و تکلیف صلاتی او ساقط است. به عبارت دیگر، در جایی که دو واجب مزیق باشند، قبول نکردن امر ترتبی موجب سقوط اصل واجب مهم است. اما در جایی که یکی موسع و دیگری مزیق باشد، عدم قبول امر به نحو ترتب موجب سقوط اطلاق واجب موسع است، نه اصلش. این مطلب رو سابقا هم خدمتون عرض کرده بود. این خلاصه فرمایشات مرحوم میرزای ناینی در این مقدم است. اما اون چه که به ذهن میرسه و به نظر میرسه این است که ایشون در این مقدمه با این طول و تفسیری که فرمودند در صدد رفع اشکالی هستند که مرحوم آخوند در کفایه بر ترتب وارد کرده. ناظر به رفع اشکال آخوند داره ایشون صحبت میکنه. پس اول متن کفایه رو ببینیم چیه، آخوند چه اشکالی کرده، تا ببینیم پاسخهایی که مرحوم میرزای ناینی داده این اشکال رو برطرف میکنه یا نه. مرحوم آخوند در کفایه اینطور میفرماید: ما هو ملاک و استحالت طلب زدین فی ارزن واحد آتن فی طلب هما کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی به نحوی که یکی امرش ترتبی باشد، چه هر دو در عرض واحد باشند دو امر، چه یکی متوقف بر اسیان دیگری، اشکال بر طرف نمی شود. همان ملاکی که برای استحاله وجود دارد که طلب زدینه، در امر ترتبی هم باقی است. فانه و ان لم یکن فی مرتبه طلب الاهم اجتماع و طلبهما الا انه کان فی مرتبه الامر بغیره اجتماع. در مرتبه امر به اهم طلب زدین نیست، اما در مرحله امر به مهم طلب زدین وجود دارد. بداهت فعلیت الامر بالاهم فی هذه المرحله و عدم سقوطه بعد و به مجرد المعصیه فی ما بعد ما لم یعصه او العزم علیها مع فعلیت الامر بغیره ایزن لتحقق ما هو و شرط فعلیته فرزن. آخوند امر ترتبی را که گفتند اسیان امر به مهم در اون ماخوذه، اصلا به نحو شرط مقارن تصویر نکرده. مرحوم هاشم حمدحسین تو نهایت توضیح این حرف آخوند میگه اصلا در نزد آخوند به نحو شرط مقارن تصویر ندارد، تصویرش فقط به نحو شرط متأخر اگر داشته باشد. چرا؟ به خاطر همون اشکال اول که در کلام مرحوم میرزای ناینی گذاشت. اگر به نحو شرط مقارن باشد یعنی چی؟ یعنی اسیان امر اهم محقق شده. اسیان امر اهم محقق بشه امر ساقطه، امر به اهم دیگه نداریم، خروج از فرضه. فرض ما در جایی است که هم امر به اهم داشته باشیم هم امر به مهم، هر دو باشد. اگر امر به اهم با اسیان ساقط بشه خروج از فرضه. لذا اصلا به نحو شرط مقارن رو در کلامش ذکر نکرده، گفته اگر هم وجهی برای تصحیحش باشد به نحو شرط متأخره. مرحوم آقای خویی هم اینو قبول داره. آقای خویی هم میفرماید به نحو شرط مقارن تصویر ندارد امر ترتبی، تصویرش به نحو شرط متأخر. حالا به نحو شرط متأخر اگر تصویر کردیم اشکالش چیه؟ میفرماید که در مرتبه امر به مهم آیا امر به اهم فعلیت دارد یا نه؟ بله دارد، چون اگه نشته باشه که خروج از فرضه. معصیتش هنوز محقق نشده که سبب سقوط این بشه، معصیت قراره بعدا محقق بشه چون به نحو شرط متأخره. معصیت قراره بعدا محقق بشه، پس الان که محقق نشده امر مهم امر به اهم هنوز فعلی است و بس دارد، در حالی که در همین زمان فرض شما این است که امر مهم هم فعلیت دارد. چرا؟ چون تعقب به معصیت بعدیش از همین الان هست، پس شرط الان محققه. پس همین الان امر مهم هم بعث دارد، پس در آن واحد دو بعث وجود دارد به دو زد. این طلب زده این چیزی به جز این نیست. لا یقال نعم لکنه به سوء اختیار المکلف حیث یعصی فی ما بعده بالاختیار فلولاه لما کان متوجها الیه الا الطلب بالاهم ولا برهان علم تنائل اجتماع اذا کان به سوء الاختیار. میگه کسی اشکار نگیره که اگر طلب ضد این در اینجا درست میشه تقصیر خود مکلف، سوء اختیارش. اگر عصیان اهم نکند فی ما بعد آیا مهم فعلیت پیدا میکنه؟ نه. چرا مهم فعلیت پیدا میکنه؟ چون بعدن عصیان میکنه، گردنش بهش کنه عصیان نکنه، عصیان نکنه طلب ضد اینم لازم نمیاد. اخون میفرماید فانه یقال استحالت و طلب الزدین لیس الا لاجل استحالت طلب المحال و استحالت و طلبه من الحکیم الملتفت الى محالیته لا تختص بحال دون حال و الا لصح فی ما علق على امر اختیاری فی ارض واحد بلا حاجه الى تصحیح الى الترتب مع انه محال علیکم السلام بلا ریب ولا اشکال. میفرماید اشکالی چیزی وقتی عقلی شد شما نمیتونید بگی که چون به سوء اختیارته پس اب نداره. اگر اینطوری باشه پس شارع میتونه بگه اگر فلان گناه را کردی در آن واحد هم نماز بخوان هم نمیدونم کنس مسجد کن، در آن واحد اگر فلان گناه را کردی میتونه بگه. خب اینجا هم پس بگید سوء اختیاره دیگه، میخواستی گناه نکنی. وقتی استحاله شد عقلی نمیتونیم بگی که اگر به سوء اختیار باشد استحاله برداشته میشود. استحاله سر جاشه، به سوء اختیار باشد یا نباشد، سوء اختیار که استحاله عقلی رو برطرف نمی کن. این قلت فرق بین الاجتماع فی ارض واحد و الاجتماع کذالک فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم إسيان أمره. إشكال بعدی که آخون مطرح میکنن این است که اگر کسی بگه درسته که اجتماع هست در اینجا، اما دو جور اجتماع داریم، اجتماع در عرض واحد یعنی در جایی که یک امر مترتب بر دیگری نباشد، عصیان دیگری، و اجتماع به نحو ترتبی که ما نحن فیه، در اولی که در عرض واحد باشند طلب هر کدام از دو متعلق تارد طلب دیگری است، فلذا بینشون تضاهم پیش میاد. اما در جایی که یکی به نحو ترتبی باشد اسیان دیگری مأخوذ در آن شده باشد، در این صورت طلب مهم تارد طلب اهم نیست. چرا؟ برای اینکه این طلب در چه صورتی وجود دارد؟ بر تقدیری که اهم اتیان نشود و ترک شود. بنابراین بنابر اتیان اهم، مهم اصلا مطلوب نیست. در جایی که مهم مطلوب است یعنی اهم ترک شده، پس تطاردی وجود ندارد. آخوند در جواب می‌فرماید: قلت لیت شعری کیف لا یطارده الامر بغیر الاهم و هل یکون طرده له الا من جهت فعلیته و مزادت متعلقه للاهم و المفروض فعلیته و مزادت متعلقه له. میگه اصلا تطارد کجا پیش میاد؟ در چه حالتی بین دو طلب تطارد پیش میاد؟ وقتی در ظرف زمانی واحد هر دو حس و بعث داشته باشن به دو متعلق، تطارد اینجوری پیش میاد دیگه. ظرف زمان واحد دو تا بعث داشته باشیم به دو متعلق، این سبب تطارده. حالا در این فرضی که شما میکنید، در آن زمانی که امر به مهم داره بعث می کند، بر فرض اینکه شرطش محققه، اسیان فی ما بعد، داره بعث فعلی می کند، حس فعلی می کند بر اینکه مهم را اتیان کن، آیا در همان زمان امر به اهم هم بعث دارد یا ندارد؟ اگر ندارد خروج از فرضه، اگر دارد خب پس دو بحث فعلی داریم در زمان واحد دیگه، دو بحث فعلی در زمان واحد هست، پس متعارض سر جای خودش باقیه. چطور میگید تتارد نیست؟ بله آخوند اصلا امر ترتبی قبول نداره، داره اشکال میگیره به این که با ترتب مشکله طلب زدین برطرف نخواهد شد. و عدم و ارادت غیر الاهم علا تقدیر الاتیان بهی لا یوجب و عدم تردهی لطلبه مع تحققهی علا تقدیر عدم الاتیان بهی و اسیان امره. این که اگر اهم اتیان بشود مهم مطلوب نیست. بگیم حالا که این طوره، پس در جایی که هم اتیان بشود هم مهم، هم اتیان نشود مهم با آن مطارده ندارد. میگه چه ربطی داره؟ در جایی که هم اتیان نشود آیا امرش هنوز هست یا نیست؟ بحث ما در اتیان نیست، در امره. بحث ما در وجود خارجی هم که نیست که، بحث ما در امر به اهمه، بعث به اهمه. اهم اتیان نمی شود، اما این سبب می شود که امر نداشته باشد یا امرش هست. امر هست، فرض بر این است که امر به اهم هست، در حالی که امر مهم هم هست. بس دو تا امر داریم در زمان واحدی. فیلزم اجتماعهما علا هازت تقدیر معما هما علیه من المطارده من جهت المزاده بین المتعلقین ما انه یکفی الطرد من طرف الامر بالاهم فانه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الزد كما كان في غير هذا الحال فلا يكون له معه اصلا بمجال. میگه اصلا مطارده نمیخوایم در همین حال، بالاخره در اون زمانی که شما میخوای مهم رو به جا بیاری، آیا اهم فعلیت دارد یا ندارد؟ اگه دارد اصلا نمیذاره مهم فعلیت پیدا کنه. در واقع اشکالی که مرحوم آخوند گرفتند بر ترتب، بازگشت به این مطلب داره که قائلین به امر ترتبی غفلت کردند از یک نکته، اونم این که در موارد تزاحم بین اهم و مهم برای تصحیح اتیان مهم عبادی ما دو تا چالش داریم به اصطلاح. یک، چطوری امر به مهم را فعلی کنیم؟ چیکار کنیم که امر مهم فعلیت پیدا بکنه؟ دو، چیکار کنیم که طلب بین ضدین لازم نیاد؟ پس دو تا کار داریم. یک، مهم فعلی شود. دو، طلب ضدین از این فعلیت لازم نیاد. اون کسانی که قائل به امر ترتبی‌اند بنابر فرض این که کلامشان تمام باشد، کاری که کردن حد اکثر این است که چالش اولو برطرف کردن، یعنی امر به مهم را فعلی کردن. اما چالش دوم سر جاشه، این برطرف نشده. امر به مهم فعلی شد، طلب ضده اینو چی کار میکنی؟ رضا آخون توی اشکالش، تمام اشکالات که داشت میگرفت به چی بود؟ به بحث طلب ضده. میگفت امر ترتبی به این نحوی که شما بیان میکنید لازمش طلب ضده. اگر هم بپذیریم که امر به مهم به این نحو فعلیتش تمامه، اما طلب ضدین در آن هنوز برقراره و این اشکال برطرف نشده با امر ترتب. مرحوم میرزا در این مقدمه سومی که فرمودند در صدد پاسخ به این اشکال آخوندن، اینو میخوان جواب بدن و رفع اشکالو به این میدونن که درسته که بین خطاب به اهم و خطاب به مهم از حیث زمانی تقارن هست، از حیث زمانی در زمان واحده، اما وجود تقدم و تأخر رتبی بین اونها برای رفع محظور طلب ضدین کافی است. یعنی اگر ما دو امر داشته باشیم در زمان واحد اما بین آنها تقدم و تأخر باشد، طلب ضدین لازم نمیاد. تقدم و تأخر رتبی، وحدت زمانی، تقدم و تأخر رتبی. میگه تقدم و تأخر رتبی رافع مشکل طلب ضدینه. به همین جهت تصریح کردن در کلامشون، همون که ذیل کلام ایشون من عرض کردم، که با فرض تحقق امتثال امر به اهم در ظرف خودش شرط خطاب به مهم هدم می شود، از بین میره و در نتیجه مهم در فرض وجود اهم نمی تواند مطلوب باشد تا اینکه طلب بین ضدین لازم بیاد، در حالی که در صدر کلامشون تصریح کرده بودند که در زمان امر به مهم امر به اهم هم فعلیت دارد. گفتند در زمان امر به مهم امر به اهم فعلیت دارد، اینو تصریح کردند، چون در پاسخ اشکال اون کسانی که گفتند که به نحو مقارن باشد خروج از فرض لازم میاد، گفتن نه، خروج از فرض لازم نمیاد، در همان زمانی که مهم را میخواد از ما شاره، در همان زمان اهم را هم میخواد، پس از حیث زمانی بینشون وحدت برقراره. اما اینجا چی گفتن؟ گفتن چون وجود اهم، اتیان اهم، حادم شرط امر به مهمه، پس طلب ضدین لازم نمیاد. جمع بین این دو حرف چیه؟ جمعش همینه که من درس کردم، وحدت زمانی بین دو طلب مادامی که اختلاف رتبه در آنها وجود داشته باشد سبب اشکال طلب ضدین نیست. می شود در زمان واحد دو طلب داشته باشیم، هر دو فعلی، اما اگر بین آنها اختلاف رتبه باشد دیگه طلب ضدین لازم نمیاد. این خلاصه مدعای مرحوم میرزای ناینی. اما واضحه که بر طبق اون مطالبی که باز تا اینجا گفتیم، تقدم و تأخر رتبی محظور طلب ضدین رو برطرف نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اصل محظور طلب ضدین زمانی است، اصلا رتبی نیست. اگر اصل محظور بر اساس اتحاد رتبه بود، شما می گفتید من اختلاف رتبه درست می کنم، محظور رو برطرف می کنم. اما اصل محظور طلب ضدین بر اساس چیه؟ اتحاد در زمانه، نه اتحاد در رتبه. پس ایجاد اختلاف رتبی این اشکال رو نمیتونه برطرف بکنه. حالا این عرضی کردیم یه توضیحی دارد که انشاءالله جلسات بعد خدمتتون بیان میکنیم اگر عمری باشد. صلی الله علی محمد و